گفت سه تن از نزدیکانش که با او در یک خیمه بسر می برند و از ناحیه کمر، گردن، دست و پا شکستگی دارند از شفاخانه مرخص شدند و هر روز از شدت درد ناله می کنند.
ما مریضا ما که کمر و دست و پا و گردن شکسته اینا را شفاخانه خارج میکنه. بسته شفاخانه ولایتی این دلیل نداره نباشه.
اما دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات با رد این ادعاها می گوید به هیچ صورت زخمی های زلزله ها را بدون درمان کامل از شفاخانه مرخص نمی کنند. او در صحبت با رادیو زودی گفت هنوز هم 3 تن از زخمی های زلزله اول در شفاخانه حوزوی هرات بستری اند و نزدیک به 20 تنشان به شفاخانه ها در کابل فرستاده شدند و شماری هم در کمپ سیهی که از سوی امارات متحده عربی ساخته شده مورد عملیات و تداوی قرار گرفتند.
صحیح اینجا درست نیست که تا مریض ما کاملا شفایاب نشه و کاملا استیبل نشه برای دشارش کردن ما به جرمان مریض باز بخصوص مریض زلزله رخصت نمی کنیم.
اولین زلزله مرگبار هرات حدود 3 هفته قبل در 7 اکتبر در هرات رخ داد و پس لرزه های زیادی را هم در پی داشته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در این زلزله ها بیش از 1500 تن جان باخته و بیش از 2000 تن دیگر زخمی شده.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام چوبوی خوش آشنایی باز هم مهمان شما می شویم و شماره دیگر مجله آزادی از طریق امواج رادیو آزادی تقدیم شما دوستان می شود. امیدواریم که با رادیو آزادی باشید و آنچرا که تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی برای کودکان با عنوان از زلزله نترس از داستان پرداز جوان سیده حسین.
به آنان توصیه کرد تا به اخبار و به خصوص پیشگویی آب و هوا دقت کنند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. کلوب فرهنگی هنری فردا در نظر دارد که 3 جشنواره به نام جشنواره ادبی اکرم عثمان را در سویدن را اندازی کند. در این مورد با رحیم غفوری یکی از اعضای شورای رهبری کلوب فرهنگی هنری فردا صحبت کرده ایم.
هدف امو رشد و ارتقای زبان و ادبیات داستانی فارسی و پشتو در این وهله است.
پارچه شعری از بانو شفیق دیباج به صدای خودشان در مورد زلزله زدگان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره داستانی از سلسله داستانها برای کودکان از داستان پرداز جوان سیده حسین داریم. با تأثیر پذیری از زلزله اخیر هرات رنج دیده، برای کودکان که بیشترین آسیب جانی را اطفال زندجان هرات دیدن، بانو سیده حسین در این داستان برای اطفال از پاپیگکی حکایت می کند، مبنی بر این که تصورات و پژوهش‌های موجود است که شماری از حیوانات به خصوص خانگی چند لحظه قبل از انسان‌ها از وقوع زلزله واقف می‌شوند و واکنش‌های از خود تبارز می‌دهند. بیایید این داستان را با سپاس از نویسنده سیده حسین و ویراستاری بانو دیباج از گروه شعر و داستان کودک بر روایت همکارم رویا معدومی بشنویم.
پر پروانه و خواهرش پریسا و باغچه های ترکاری که خودشان با کمک مادرجان و پدرجان کاشتند خوب رسیدگی می کنند. آنان امسال کچالو، نعنا، بادنجان رومی و کدو کاشتند و آرزو دارند حاصل خوبی بگیرند. پایلو سگشان از خانه و مرغ‌های خانگی پاسبانی می کند. همه او را دوست دارند و پایلو هم به آنها و مرغ‌ها علاقه دارد. پریسا وظیفه دارد تا هر روز تخم‌های مرغ‌ها را جمع‌آوری کند. پروانه دانه و آب دادن به آنها را به عهده دارد. هر دو صبح‌ها با مادرجان یک جا مکتب می‌روند و بعد از ظهرها تنها به خانه برمی‌گردند. مادر بزرگ در همسایگیشان زندگی می کند. پس از مکتب هر دو نزد او می روند، غذا می خورند و کار خانگی و درس های مکتبشان را با خنده و شوخی انجام می دهند و پس از آن بکسشان را آماده کرده در کنار دروازه اتاق می گذارند که با آمدن مادر جان وقت را هدر ندهند. پروانه و پریسا با مادر جان در همه کارهای منزل همکاری می کنند، چون که مادرشان سرمعلم مکتب است و مسئولیت‌های زیادی را به دوش دارد. پدر آنها برقی است و یک دکان دارد. هر دو می دانند که کارش پرخطر است و سعی می کنند که سبب خوشی و آرامش او باشند. پدر از اینکه آن دو با علاقه ترکاری کاشتند و ترکاری ها خوب گل کرده و باعث خوشیشان شده خوشحال است. همه منتظرند که به زودی حاصل زحمت خود را بردارند. روز جمعه که همه در خانه بودند متوجه شدند که پایلو و مرغ ها ناآرامند و مرتب هر طرف می دوند و آرامش هر روزه را ندارند. پایلو صداهای عجیبی می کشید و گاه بلند او او می کرد و مرغ‌ها هم کوشش می کردند که پرواز کنند و از این سوی حویلی به آن سو قدقد کنان جوجه هایشان را می کشندند. همه حیران مانده بودند که چی اتفاق افتاده است. مادر جان پروانه را نزد مادر بزرگ فرستاد تا چشم دید خود را بگوید. مادر بزرگ با تجربه آمد و با توجه خاص به حال ناآرامی پایلو و مرغ‌ها نگریست. بعد از مدت کوتاه گفت: خدا خیر را پیش کنه، یک اتفاق بد طبیعی در راه است. و آنان توصیه کرد تا به اخبار و به خصوص پیشگوی آب و هوا دقت کنند. پروانه و پریسا با پایلو در اتاقشان بازی می کردند و مادر بزرگ، مادر جان و پدر جان روی صافه نشسته بودند. آفتاب می درخشید و از گرمی تابستان لذت می بردند که دفعتن صدای مهیبی را شنیدند. صدا چنان ترسناک بود که شباهت به یک انفجار بم داشت. یک لحظه بعد زمین لرزید و همه اشیای خانه به هر طرف افتاد. پدر با عجله به درون اتاق رفت تا پروانه و پریسا و پایلو او را بیرون بکشد، ولی دیگر دیر شده بود. او جز گرد و غبار هیچ جا را دیدن نمی توانست. لحظه سکوت برقرار شد و بعد صدای گریه پریسا به گوش رسید. پدر جستجو کرد و پریسا را دید که در زیر چوکات دروازه افتاده است. او را بیرون آورد. بعد با عجله برگشت و پروانه را صدا زد. از بیرون صدای او او را شنید. خدای من، پس پروانه کجاست؟ مادر و مادر بزرگ هم برای کمک کردن آمدند و به جستجوی پروانه آغاز کردند. با دستهایشان خاکها را پس می زدند. پایلو از همه زیادتر تلاش کرد تا بالاخره از استشمام بوی بدن پروانه او را در زیر خاک پیدا کرد. با او او همه توانستند جای پروانه را پیدا کنند و با زحمت و احتیاط های لازم او را بیرون بیاورند. پروانه زخمی و بیهوش بود، اما هنوز نفس می کشید. پدرجان با سرعت او را به شفاخانه برد. خوشبختانه جراحت های پروانه سطحی و قابل علاج بود. از همین جهت زود به هوش آمد. او را بعد از پانسمان به خانه بردند تا جا برای دیگر آسیب زدگان فارغ شود. در خانه متوجه شدند که پایلو هم زخم برداشته و لنگ لنگ راه می رود. مادر جان به او رسیدگی کرد و سگ نجات بخش هم بهبود کامل یافت. پدر جان با عجله بیل و راش بیل خود را پیدا کرد و رفت تا به نیروی امداد در بیرون کشیدن مردم از زیر خاک کمک کند. چند روز بعد از این واقعه پریسا و پروانه از پدر جان و مادر جان خواستند تا در مورد زلزله معلومات دهند. پدر جان گفت زمین یک موجود زنده است و گاهی خسته می شود و حرکت های را انجام می دهد. زمین مانند پازل از قطعات به هم پیوسته ساخته شده که تکتونیک نامیده می شود. سنگ ها و صخره های این سطح با مواد چسبدار محکم شده که نمی گذارند آنها زیاد تکان بخورند و حرکت کنند. گاهی اگر یک قطعه جدا شود یا با فشار زیاد به پهلو بلغزد و گاهی اگر گاز و انرژی با فشار بیرون بیاید، مانند آن روز صدای مهیب به گوش می رسد و زلزله یا زمین لرزه رخ می دهد. پروانه گفت که به طور کامل موضوع را نفهمیده است. مادر جان او را ناز داد و گفت که چند روز بعد کتاب های در این مورد خواهد خواند و در مورد عوامل وقوع زلزله معلومات دقیق تر خواهد داد. مادر بزرگ گفت حالا می دانم که چرا پایلو و مرغ ها آن روز آنقدر نارام بودند. از قدیم شنیده بودم که حیوانات از موجی یا صدای زمین می دانند که زلزله در راه است. پروانه پرسید کدام حیوانات؟ مادر کلان گفت اکثر حیوانات این احساس خطر را دارند، اما اسب، سگ، مرغ، موش و گاو زودتر با خبر می شوند. در بسیاری جاها دهقانان وقت متوجه می شوند که حیوانات فرار می کنند یا سر و صدا راه می اندازند، حدس می زنند که حادثه اتفاق می افتد. پریسا با ناراحتی پرسید آنهایی که حیوانات ندارند یا مثل ما نمی فهمند چی کار می کنند؟ پدر جان گفت زلزله سنج است که از طریق رادیو به مردم خبر می رسانند. در کشور ما متاسفانه دستگاه های دقیق پیشبینی زلزله وجود ندارد و اگر این حادثه مرگبار و ویران کننده اتفاق بیفتد برای مردم مشکل تر می شود. پدر جان روی پریسا و پروانه را بوسید و اطمینان داد که وقوع این حادثه ها بسیار کم هستند و حالا تجربه پیدا کردند و بیشتر محتاط خواهند بود.
داستانی بود برای کودکان با عنوان از زلزله نترس، از داستان پرداز جوان سعیده حسین. در این هفته هم طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی رفتار شگفت انگیز انسان از صفحه بهرالدین سروش، دومی یک حکایت از بهلول دانا و سومی تمایز مادر واقعی با مادر ناتنی یا اندر از صفحه شافی سردار نبی. نخست رفتار شگفت انگیز انسان. از بزرگی پرسیدند شگفت‌انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد از کودکی خسته می شود، برای بزرگ شدن عجله می کند، سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود، ابتدا برای کسب مال و ثروت از سلامتی خود مایه می گذارد، سپس برای باز پس گرفتن سلامتی از دست رفته پول خود را خرچ می کند. طوری زندگی می کند که انگار هرگز نخواهد مرد و بعد طوری می میرد که انگار هرگز زندگی نکرده است. آنقدر با آینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست، در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست، زندگی همین حالا هست. جالب آموزنده دوم، حکایت از بهلول دانا. روزی بهلول بر هارون رشید وارد شد. هارون گفت ای بهلول مرا پندیده. بهلول گفت اگر در بیابانی هیچ آبی نباشد، تشنگی بر تو غلبه کند و میخواهی به هلاکت برسی، چه میدهی تا تو را جرعه آب دهند که خود را سیراب کنی؟ گفت 100 دینار طلا. بهلول گفت اگر صاحب آن به پول رضایت ندهد چه میدهی؟ گفت نصف پادشاهی خود را میدهم. بهلول گفت پس از آن که آشامیدی، اگر به مرض حبل البول یعنی بند آمدن ادرار مبتلا گردی و نتوانی آن را دفع کنی، باز چه میدهی تا کسی آن مریضی را از بین ببرد؟ هارون رشید گفت نصف دیگر پادشاهی خود را می دهم. بهلول گفت پس مغرور به این پادشاهی نباش که قیمت آن 1 جرعه آب بیش نیست. آیا سزاوار نیست که با خلق خدای عز و جل نیکویی کنی؟ جالب سوم، تمایز مادر واقعی با مادر اندر. مادر یک کودک 8 ساله فوت کرد. بنابراین پدرش با زن دیگری ازدواج کرد و برای او مادر ناتنی آورد. روزی از پسرش پرسید فرق مادر قبلی با مادر فعلیت چیست؟ پسر جواب داد مادر واقعی من به من دروغ می گفت، اما مادر جدیدم صادق است، راست می گوید. پدر با تعجب به او نگاه کرد و از او پرسید چطور؟ پسر گفت وقتی بازی می کردم و عصبانی می شدم، مادر واقعی به من می گفت اگر نافرمانی و بازیت را تمام نکنی به تو غذا نمی دهم. اما من نمی ترسیدم، زیرا می دانستم که بعد از مدتی غذا در دستانش بیرون می آید تا به من غذا بدهد. حالا وقتی بازی می کنم، مادر جدیدم به من می گوید اگر بازی را متوقف نکنی به تو غذا نمی دهم و من 2 روز است که گرسنه‌ام.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند مطلب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کلوب فرهنگی و هنری فردا در نظر دارد که 3 جشنواره به نام جشنواره ادبی اکرم عثمان را در سویدن راه اندازی کند. برگزار کننده های این جشنواره می گویند که هدف این جشنواره معرفی چهره های برتر و جدید در عرصه داستان نویسی افغانستان است که در 28 اکتبر سال روان در استکهلم پایتخت سویدن برگزار می شود. اینکه این جشنواره با چه موضوعات و با اشتراک کیها برگزار می شود، جاوید فیضی با رحیم غفوری یکی از اعضای شورای رهبری کلوب فرهنگی هنری فردا صحبت کرده و نخست از او در مورد جشنواره پرسیده است.
بعد از وفات دکتر اکرم عثمان فقید ما در کلوب فرهنگی فردا برای گرامی داشت از جایگاه والا و کارکردهای درخشان ادبی او بزرگوار تصمیم گرفتیم که هر ساله یک جشنواره ادبی و به نام جایزه ادبی اکرم عثمان برگزار کنیم. البته هدف از جایزه ادبی اکرم عثمان تشویق و مطرح ساختن پدید آورندگان داستانهای کوتاه برجسته، بدی و پیشرو ادبی بود و همچنان رشد و ارتقای زبان و ادبیات داستانی فارسی و پشتو. ای که سالی یک بار برگزار میشه، ما از امو آغاز نیت کردیم که به بهانه سالگرد دکتر اکرم عثمان که در اول ماه می هست این جشنواره را برگزار بکنیم. منتها امسال استثناءً به خاطر مشکلاتی و 28 اکتبر برگزار میشه، ما هر ساله نیت کردیم که در همون سالگرد دکتر سید اکرم عثمان این برنامه برگزار بشه. هر سال در جشنواره و در اون اهدافی که داریم بندهای جدید اضافه میکنیم و کوشش میکنیم که توفیق پیدا بکنیم و بیشتر و گسترده تر بسازیم جشنواره را. هدف همو رشد و ارتقای زبان و ادبیات داستانی فارسی و پشتو در این وهله است. طبیعتا ما در آینده تصمیم داریم زبانهای دیگی که در افغانستان صحبت میشه و وجود داره اونا را هم در جشنواره شامل بکنیم، اما باید به تدریج پیش بریم به خاطری که در این شرایط بحرانی که هست امکانات فراهم کردن همی زمینه ها کمی مشکل به نظر می رسه، چون همه شخصیت های ادبی ما پراگنده هستند در کشورهای مختلف و تا ساماندهی این شرایط ما مجبور هستیم فعلا به همون زبان های رسمی فارسی و پشتو بسنده کردیم. بیشترین هدف امی هست که ما چهره های برتر و تازه در عرصه داستان نویسی افغانستان معرفی کنیم و همچنان ایجاد اتصال فرهنگی و بالا بردن شناخت بین مردمان فرهنگ‌های مختلف از طریق ادبیات داستانی یکی از اهداف اساسی ماست. و همچنان نیت کردیم که زمینه انطباق و گفتگوی فرهنگ‌ها را با استفاده از این ظرفیت ادبیات داستانی و کارهای مشترک ادبی و فرهنگی فراهم بکنیم. اونهایی که پدید آورنده های آثار هستند، داستان می نویسند و برای بفرستند، ما هم کوشش میکنیم اسباب تشویق داستان نویسا را و زمینه بهتری برای رشد داستان نویسی را فراهم بکنیم.
این جشنواره چی تفاوت با جشنواره سال قبل داره و شامل کدام برنامه هاست؟
جشنواره تقریبا مشابه هست تقریبا برنامه هایش، ولی ما هم قبلا اشاره کردم هر سال نیت کردیم گامی به جلو برداریم و گسترده تر بسازیم، چون جشنواره ادبی اکرم عثمان نه تنها به تقدیر از نویسندگان برجسته و تازه کار میپردازه، بلکه باید محلی برای تبادل افکار و تجربیات ادبی میان نویسندگان برجسته و علاقمندان به ادبیات فارسی و پشتو نیز باشه. و به او خاطر است که ما امسال زمینه ایده فراهم کردیم که یک میز گردی داشته باشیم با حضور شخصیت های صاحب نظر ادبی در زبان فارسی و در زبان پشتو که یکی از تفاوت هاییست که جشنواره امسال با جشنواره سال قبل داشت، که جشنواره سال قبل ما بیشتر زمینه سخنرانی شخصیت های ادبی و صاحب نظر فراهم کرده بودیم، امسال همه اینها در پهلوی سخنرانی های یک میز گردی هم هست و به بحث های عمیق تری در این زمینه میپردازن.
بسیار خوب، جشنواره امسال در کجا برگزار میشه و کیها در این جشنواره شرکت میکنن؟ آیا تنها نویسنده های از افغانستان اشتراک میکنن یا ای که نویسنده های از کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، ایران و تاجیکستان هم در این جشنواره حضور خواهد داشتن؟
جشنواره امسال مثل سالهای قبل در استکهلم سویدن برگزار میشه و اما طور که قبلا هم گفتم طبیعتا ادبیات فارسی ادبیاتی است که با بسیاری از کشورهای همجوار ما مشترک هست. حتی ما در جشنواره امسال یکی از داوران ما از نویسنده های برجسته ایرانی هست که جزئیات داوران مرحله نهایی ما بودن، آقای محسن نیکومنش. آرام آرام طبیعتاً که نویسنده های دیگه هم یعنی راهش زمینش فهم میکنیم که اونا هم بتونن با ارسال آثار خود در جشنواره شرکت کنن، ولی به دلیل محدودیت امکانات ما فعلا این ساحره هنوز باز نکردیم و در سالهای آینده نیت هست که کار بکنیم. در جشنواره امسال بیش از 10 نفر از نویسنده ها و صاحب نظران افغانستان و ایران شرکت دارن که از او جمله محمد آصف سلطانزاده، عبدالوکیل سلمل، آقای اکبر بری، آقای عبدالواحد رفیعی و همچنان آقای محسن نیکومنش از ایران، خانم عابده سپورجمی و خانم بتول حیدری، آقای شریف سعیدی و همچنان آقای محب الله اسقم و آقای علمگل سحر. امیدوارم اسمی را از جان انداخته باشم، ولی به هر حال همی بزرگوارا در برنامه امسال شرکت دارند و به شمول یکی دو نفر از برنده ها که امکانات سفر و امکانات حضورشان در برنامه که چون مقیم افغانستان هستند برنده های ما و یا مقیم کشورهای همجوار، امکانات سفر اونا به سویدن فراهم نبود که ما بتانیم اونا را در برنامه داشته باشیم، که به هر حال جوایزشان براشون فرستاده میشه و در برنامه امرو 28 معرفی خواهند شد.
در طول یک سال که گذشت طرح‌ها و برنامه هایی که در جشنواره سال گذشته رویش تصمیم گرفته شده بود چقدر عملی شده و در سال پیش رو چی برنامه و کارهای روی دست است که در آینده زیر نام جشنواره ادبی اکرم عثمان صورت بگیره؟
برای امسال آنچه که نیت شده بود و برنامه ریزی شده بود تقریبا 90% او توفیق پیدا کردیم، علی‌رغم که یک وقفه طولانی بین او زمان اصلی که باید برگزار می شد یعنی در تاریخ اول ماه می، به دلیل مشکلات اقتصادی ما مجبور شدیم برنامه را به تعویق بندازیم و یکی از تغییراتی بود که برخلاف آنچه ما نیت کرده بودیم صورت گرفت. و مورد دیگه که داشتیم تمام سعی و تلاش ما این بود که در پهلوی جوایز معنوی که از طرف جشنواره به برنده ها اهدا میشه بتوانیم زمینه جوایز نقدی را هم فراهم بکنیم که متاسفانه این توفیق پیدا نکردیم آنچه که امسال نیت کرده بودیم و میخواستیم توفیق پیدا بکنیم. به هر حال برای سالهای آینده این تلاش صورت خواهد گرفت و صورت میگیره که ما بتانیم به برنده های زبان های فارسی و پشتو و حتی اگر بتانیم زبان های دیگر هم وارد بکنیم در پهلوی جوایز معنوی که عبارت از نشان ادبی اکرم عثمان هست و کتاب 3 زبانی از اونا و کتاب چاپ شده آثارشان به 3 زبان هست و همچنان سرتیفیکیت و یا به اصطلاح گواهی نامی جشنواره در پهلویش جوایز نقدی هم دریافت بکنن تا کمک بشه برای چاپ آثارشان در داخل کشور و یا در هر جایی که هستن. اما این دو مورد ما امسال باید اعتراف بکنیم توفیق پیدا نکردیم که شرایط شو و زمینیش فهم بکنیم، اما در بقیه مواردی که بیش از 90% آنچه نیت کرده بودیم حتی بهتر هم شد از لحاظ کیفیت برنامه، زمینه هایش بیشتر فراهم شد چون همین فرصت ما داشتیم برای که بهتر کار بکنیم برای کیفیت 30 جشنواره ادبی اکرم عثمان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
گفتگویی بود با رحیم غفوری، یکی از اعضای شورای رهبری کلوب فرهنگی هنری فردا، در مورد 3 جشنواره ادبی اکرم عثمان که در 28 اکتبر در سویدن برگزار می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شاعران افراد حساسی و متمایز از سایرین هستند. حوادث اخیر هرات و تلفات سنگین جانی و مالی آن را هر انسان با احساس به ویژه اتباع افغانستان همه با پوست و گوشت و عقل سلیم خود حس و درک می کنند. در واقع یک ماه اخیر با این آفت طبیعی زلزله در اطراف اکناف و حتی شهر هرات خیلی دردمندانه می گذرد. هر هموطن به نحوی در این غم شریک است و به جان باختگان، بهشت برین و به بازماندگان ابراز تسلیت می نماید. و اما شاعران با احساس با سرایش اشعار تراژیک و با کلمات مملو از سوز و گداز و غم شریکی در رسانه ها ظاهر می شوند. در دکلمه این هفته شعر به صدای شاعر در مجله آزادی غزل تازه از بانو شفیقه دیباج تومریس داریم در مورد زلزله اخیر هرات و تلفات بی خانمان شدن شماری از باشندگان آن ولایت که شاعر معاصر بانو دیباج این شعر خود را دکلمه و به مجله آزادی فرستادن که با هم میشنویم.
شبهای سرد ظلمت قصد سفر ندارد، خورشید در سر خود فکر سحر ندارد. چشم دریچه باز است اما فروغ صبح از مشرق مراد اینجا گذر ندارد. در شهر مرده حتی روشن نگشت قلبی، در شهر مرده حتی روشن نگشت قلب آتش فسرد ایمان دیگر شرر ندارد. تسبیح پاره گشته، سجاده نم کشیده، تسبیح پاره گشته، سجاده نم کشیده، دست دعا شکسته، آه اثر ندارد. دست دعا شکسته، آه اثر ندارد. بر سینه شقایق باریده برف سنگین، پروانه های عاشق افسوس پر ندارد. شبهای سرد ظلمت قصد سفر ندارد، خورشید در سر خود فکر سحر ندارد. چیده تا ستاره تنها شد آسمان ها، کوچیده تا ستاره تنها شد آسمان ها، حالا دیگر خدا هم بر ما نظر ندارد. حالا دیگر خدا هم بر ما نظر ندارد.
پارچه شعری بود از بانو شفیقه یارقندی باج به صدای خودش بخشیده به زلزله زدگان ولایت هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از قربانیان حملات انفجاری و انتحاری 20 سال گذشته در افغانستان و برخی از مردم عادی میگویند حکومت طالبان ابزار انفجاری خود را در برخی از موزیم‌های افغانستان به نمایش گذاشتند که به گفته آنها زخم بسیاری از افغان‌هایی را که خانواده‌ها و یا دوستانشان را در این گونه حملات از دست دادند تازه می‌کند. در همین حال برخی رسانه‌های محلی هم ویدیوهای مربوط به موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان را نشر کردند که در آنجا بشکه‌های زرد پر از مواد انفجاری طالبان که در حملات انفجاری استفاده می‌کردند به نمایش گذاشته شده است. مسئولان موزیم ملی افغانستان در کنترل حکومت طالبان قرار دارد وسایل جنگی در موزیم ملی کابل را رد می کنند، اما می گویند که این ابزارهای جنگی ممکن در موزیم‌های خصوصی به نمایش گذاشته شده باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با سخنان یکی از بستگان قربانیان حملات 20 سال گذشته آغاز می شود.
مرا بیخی سر من شوک میرم، چرا که همی حادثه را دیدیم، کسایی که دیده را برازو سخت تمام میشن و موزیم خود به یک چیز است که
یکی از بستگان قربانیان حملات انفجاری دو دهه گذشته بود که از گذاشتن ابزار انفجاری طالبان در برخی موزیم ها شاکی است. برخی از خانواده های قربانیان حملات انفجاری و انتحاری 20 سال گذشته و مردم عام ادعا می کنند که طالبان برخی ابزارهای انفجاریشان را در موزیم ها نگهداری می کنند که آنها را ابزار فتح جنگ 20 ساله خود می دانند. یکی از بستگان قربانیان انفجار بشکه های زرد طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش فاش شود و رادیو آزادی گفت طالبان سلاح‌های خود را در موزیم علمی و تحقیقاتی انتوگرافی اکادمی علوم قرار دادند که به گفته او بوی خون افغان‌های بیگناه را می‌دهد و مردم از آن متنفر هستند.
دو دانه بچه کوکایم بود، یک تا کوکایم بود، خودم بودم. طرف قندار روان بودیم، در پیش روی ما جنگ شروع شد، بشکه بود، ما را پران نگه نفهمیدیم. یک وقت شمای خدا واس کنیم که در شفاقان هستیم کم. دو دانه بچه کوکایم شهید شد، کوکایم شهید شد. نموازکت یاره که در موزیم میمانه، میبینیمش بسیار تاثیرات بد داره. مرا بیخی سر من شوک میرم، چرا که همی حادثه را دیدیم. کسایی که دیده را برازو سخت تمام میشن و موزیم خود به یک چیز است که یک چیز تاریخی باید او گذاشته شود.
یک باشنده ولایت ننگرهار هم که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید که گذاشتن ابزار انفجاری که در دو دهه گذشته از مردم قربانی گرفته زخمهای خانواده ها و بستگان قربانیان را تازه میکند.
چیزهایی که از آن استفاده کردند مانند بشکه های زرد و واسکت های انتحاری حالا در موزیم ها گذاشتند. در موزیم باید چیزهایی گذاشته شود که ارزش تاریخی داشته باشد. با گذاشتن ابزار جنگی خود زخم های خانواده هایی را تازه می کنند که اعضای خانواده ایشان را در جنگ 20 سال گذشته از دست دادند.
با باور روانشناسان هم گذاشتن وسایل جنگی در موزیم ها بر روان انسان ها صدمه وارد می کند. زهرا جلالزه یک تن از این روانشناسان بر رادیو آزادی گفت طالبان با گذاشتن وسایل جنگی 20 ساله ایشان در موزیم ها ذهنیت ها را به سوی جنگ تشویق می کنند.
زمانی که می بینی یک شی کشنده را مثال واسکت، بشکه، تفنگ و تفنگچه یا همه چیزایی هست که همین بشکه و بم و مرمی و ماین هیچ چیزا باعث شد که خیلی آدم ها جان خود از دست دادن و کسایی که میبینن همون لحظات همون خاطرات به ذهنشان زنده میشه. واقعا تاثیر بسیار خطرناک داره بالای ذهن. ذهن است که جسم کنترل میکنه. پرخاشگری، خشونت، کم‌حوصلگی، حتی گاهن باعث میشه که این مرگ و میر عادی شود. کشت و خون بر از این عادی میشه. بنان باعث ایجاد مشکل میشه. چی در خانواده؟ چی در اجتماع؟ همچنان بر خود شخص. پس دیدن از زیاد باعث ایجاد وحشت میشه. وقتی وحشت باشه آرامش وجود نداره.
در این حال برخی رسانه‌های محلی هم ویدیوهای مربوط به موزیم انتوگرافی اکادمی علوم افغانستان را نشر کردند که در آنجا بشکه زرد پر از مواد انفجاری طالبان که در 20 سال پیش از حاکمیتشان در حملات انفجاری استفاده می‌کردند به نمایش گذاشته شده است. با وجود این گزارش‌ها و ادعاهای خانواده‌های قربانیان حملات انفجاری، محمد زاهد عیازی متخصص آثار تاریخی موزیم ملی کابل تحت کنترل طالبان می‌گوید که در این امروزی هم هیچ ابزار جنگی و انفجاری به نمایش گذاشتن نشده و ادعا درباره به نمایش گذاشتن این گونه ابزارها در دیگر موزیم ها را بررسی می کنند.
بعضی موزیم های خصوصی هستند که با هزینه شخصی ساخته شدند. موزیم ملی اجازه داده است که هر کی می تواند برای خود موزیم بسازد و آثار تاریخی را در آنجا ثبت کند. ممکن است این عکس ها با ابزار جنگی مانند بشکه های زرد و واسکت ها و ماین در آنجا گرفته شده باشد. ما هیئت مسئول را موظف می کنیم تا این موزیم ها را بررسی کند که چی چیزها را به نمایش گذاشته است و تحت نظارت ما قرار گیرد.
آیا نیاز است وسایل نظامی و جنگی در موزیم ها به نمایش گذاشته شود؟ غفور لیوال خبرنگار و نویسنده می گوید موزیم های جداگانه از آثار نظامی و تاریخی در جهان وجود دارد. آقای لیوال بر رادیو آزادی گفت از نظر علمی اشیایی در موزیم گذاشته می شوند که بیش از 100 سال قدامت تاریخی دارند.
من فکر می کنم که هم از لحاظ مسلکی و هم از لحاظ علمی و ارزشی گذاشتن وسایل جنگ های امروزی آن هم در موزیم تاریخی یک کار خلاف تمام اصول است، نه تنها از لحاظ پیداگوژیک بالای روان کسانی که آن را تماشا میکنند اثرات بد دارد، بلکه خلاف تمام اصول علمی و ارزش‌های بنیادی است.
موزیم ها در یک جامعه برای چیست و از چه ارزش تاریخی برخوردارند؟ به باور یکی از کارمندان موزیم ملی، در اوایل موزیم ملی خانه عجایب نامیده میشد که تنها چند نوع اثر تاریخی مانند آیات مکتوب قرآن، صنایع دستی، آثار به جا مانده از جنگ‌های استقلال و تعداد کتاب در آن نگهداری میشد. محمد انور وفا سمندر یکی از نویسنده ها میگوید که موزیم ها تجارب یادگیری عملی مفیدی هستند و مردم با خانواده هایشان برای تفریح و برای آشنایی نسل جدید با آثار تاریخی به آنجا می روند. به گفته او اگر سلاح‌های جنگی که افغان ها از آن خاطره بد دارند در آنجا گذاشته شده باشد، هر انسان را ناراحت می کند.
موزیم حافظه ملت هاست و مردمان است. هر قشری از خود گذشته دارد و این گذشته دوباره مجسم میشه در موزیم هایشان، در یادگارهای فرهنگیشان. و در افغانستان چنین است. موزیم افغانستان به عنوان یک مجموعه کوچک مجسم از گذشته مردمان ما، از گذشته تاریخ ما و از گذشته آنچه که برای آن سرزمین گذشته و آن چیزی که به عنوان فرهنگ آفریده شده و به جا مونده، نمایش بود از آن گذشته، اما نسل هایی که رفته گذشته های بسیار دور دور دوباره به صدا در آمده در خاطرات فراموش شده اعماق ذهن ما.
افغانستان نیز یکی از کشورهایی است که موزیم ملی آن قبل از جنگ‌های داخلی یکی از گنجینه‌های مهم منطقه به شمار می‌رفت. در زمان محمد ظاهرشاه افغانستان عضویت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو را به دست آورد و در این مدت تعدادی از آثار تاریخی موزیم ملی در فهرست آثار تاریخی یونسکو به ثبت رسید.
شنونده‌های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. وقتتان خوش. با رادیو آزادی بمانید.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاملی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه میگذاشتیم. در خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه میگذاشتیم.